گفتگو میکنم با جناب سرهنگ علی نیک نفس، معاون محترم فنی پلیس فتا، طبیعتاً درباره موضوع امشبمون. جناب سرهنگ سلام، درود بهتون، شبتون بخیر، بسیار خوش آمدید.
سلام، وقتی شما سرکار خانم به همینطور شنوندگان عزیز رادیو تهران هم بخیر. تسلیت عرض میکنم شهادت بانو فاطمه زهرا رو خدمت شما و شنوندگان
متقابلن سپاسگزارم. خیلی متشکرم جناب سرهنگ نیک نفس. درباره امنیت اطلاعاتمون در فضای مجازی داریم صحبت میکنیم. طبعا بحث خیلی گسترده و بزرگی است که امشب شاید به همه بخشای اون به جزئیات نشه پرداخت، اما سوالهایی دارم خدمتتون که خواهم پرسید. یکیش درباره در واقع مسئولین امنیت صفحه مجازیه که پیشتر هم البته یک کارشناسی داشتیم که دکتر امنیت اطلاعات داشتن به ما اطلاعاتی دادند، اما آیا واقعا این پلتفرم هایی که طراحی میشه، حالا چیزی مثل اینستاگرام، چیزی مثل واتساپ، اینقدر ضعیف هستند که نیاز باشه که کسانی بیان و یک همچین شغلی داشته باشن که مسئول امنیت یک صفحه بشن؟
خیر، واقعا به صراحت با درس کنم که عمده این افراد که به عنوان در واقع مسئول امنیت الان دارن فعالیت میکنن برای در واقع صفحات اینستاگرامی افراد، از در حقیقت ساده لوحی و ضعف دانش امنیتی افراد صاحبان صفحات هست که استفاده میکنن. و در صورتی که افراد بتونن خودشون در واقع با کسب دانش و آگاهی لازم و انجام تنظیمات امنیتی صفحه خودشون رو امن کنن، به هیچ عنوان نیازی به این که این گونه افراد در حقیقت کاری براشون انجام بدن نخواهند داشت. ضمن این که در خود این در واقع قبول مسئولیت ها و واگذاری مثلا مسئولیت یک صفحه به شخص ثالث، باز فسادهایی وجود داره. گاهن برخی از اینها به قصد اخاذی، کلاهبرداری، سوء استفاده از در واقع دوستانی که در این صفحات حضور پیدا میکنن، فالوورها اقدام و انجام این کار بکنن، اون هم آسیب‌های مضاعفی رو برای صاحبان صفحه در پی خواهد داشت. بنابراین توصیه ما این هست که با توجه به اینکه این محیط‌ها به طور کلی محیط‌های آلوده‌ای هستند، مخصوصا اینستاگرام که در حال حاضر بهشت مجرمین هست و عمده در واقع پرونده هایی که همکاران من رسیدگی میکنند در قالب شکایت های مردمی هم ناشی از در واقع همین شبکه های اجتماعی است و احتمالاً سهل‌انگاری ها یا سوء استفاده هایی که صورت میگیره، لذا لازمه که مراقبت زیادی هم بشه که خدای ناکرده مورد سوء استفاده قرار نگیره.
چرا سرهنگ، حالا که خود حضرت علی اشاره میفرمایید، گفتید که بهشت مجرمین هست، ما یک دسته بندی داریم، میتونید الان به ما بگید که مثلا بیشترین شکایت ها پیرامون چیست و بیشترین مثلا مسئله ای که همین در پلتفرم اینستاگرام به وجود میاد چی هست که در واقع باعث این نگرانی و ناراحتی و شکایت ها میشه؟
ببینید، حالا غیر از حوزه جرایم عمومی مثل جرایم اخلاقی که آلودگی زیادی رو متاسفانه داره در این شبکه ها، جرائمی از قبیل انتشار تصاویر خصوصی افراد، نقض حریم خصوصی، موضوع حق و نفوذ ها و همینطور کلاهبرداری هایی که در قالب فروش های آنلاین در این شبکه های اجتماعی صورت میگیره، بخش عمده ای از شکایت هاییست که همبستگان عزیزمون مطرح میکنن در
من یکم پس درش ریستر بشم. جناب سرهنگ، اگر که در یک صفحه خصوصی که به اصطلاح پرایوت هست و بسته هست چیزی منتشر بشه، این حریم شخصی محسوب میشه یا خیر؟
قطعا بله، وقتی که فضای در واقع حفاظت شده ایه و با استفاده از کلمه عبور و به صورت پرایوت نگهداری میشین اطلاعات، دسترسی بهشون به طور غیر مجاز قطعا برابر ماده 729 قانون جرائم رایانه‌ای در واقع قانون مجازات اسلامی مجرمانه تلقی میشه و مشمول مجازات.
یعنی اگر کسی از صفحه شخصی من چیزی رو بازنشر بده که به هر حال من علاقمند به بازنشر اون نباشم، مثلا در یک صفحه خصوصی که من دارم کسی بره یک چیزی رو برداره در یک صفحه عمومی انتشار بده، این میتونه از مصادیق مجرمانه به حساب بیاد؟ یعنی من میتونم شکایت کنم؟
بطن. ببینید، هم اون ماده 729 عرض کردم و علاوه بر اون ماده 745 قانون مجازات اسلامی هم بخش تعدیلات به موضوع انتشار تصاویر یا فیلم های خصوصی افراد اشاره کرده و اونجا صراحتا گفته که لزومی هم نداره که حتما این تصاویر از صفحه اینستاگرام شخصی شما در واقع به صورت پرایویت برداشت شده باشه، بلکه از هر مسیر دیگه ای دسترسی به این اطلاعات ایجاد شده باشه، انتشار اونها بدون رضایت شخص در واقع مشمول مجازات هست و ماده 745 قانون این رو کاملا تعیین تکلیف کرد.
جناب سرهنگ، هر کشوری قوانین خاص خودشو داره، طبعا کشور ما هم مستثنا نیست از این قاعده و خب ما هم اینجا در کشور ما یک قوانین و قواعدی داریم که ملزم هستیم همگی به رعایتش. حالا در یک باز پلتفرمی مثل اینستاگرام، خب خیلی موقع خود اینستاگرام در واقع میاد برای انتشار برخی عکس‌ها، برخی گفته‌ها، برخی مطالب خودش در واقع عکس العمل نشون میده، صفحه رو میبنده یا اتفاقاتی از این دست رقم میزنه. میخوام بدونم به غیر از این بر طبق قوانین کشور ما چیزهای دیگری هم هست که ممکن باشه که عمل مجرمانه محسوب بشه؟
قطعا. ببینید، اولا پلتفرم هایی مثل اینستاگرام بر اساس قوانین در واقع کشوری که درش فعالیت میکنن و برابر پالیسیشون تحت قوانین کشور عمل میکنن اعمال سیاست میکنن. بنابراین ممکنه برخی از مواردی که در سایر کشورها مجرمانه تلقی میشود از نظر اینستاگرام جرم محسوب نشود. این مسئله در کشورهای اروپایی هم دارای سابقه است و حتی محکومیت هایی رو برای این پلتفرم ها در پی داشته از سر دادگاه های اون کشورها. در کشور ما هم این موضوع وجود دارد، یعنی برابر قانون جرایم رایانه‌ای در حقیقت برخی از این مواردی که همین الان بهش پرداختیم، مثل مثلا عرض کنم خدمت شما که انتشار تصاویر غیر مجاز یا نقض حریم خصوصی افراد، یا در حوزه قوانین در واقع پالیسی های اینستاگرام نمی گنجد، یا اینکه اثبات کردنش مشکلاتی رو در پی داره، یعنی فرد باید حتما از طریق دادگاه صالحه اقدام به اثبات این موضوع بکنه تا مورد قبول واقع بشه، چون نیازمند شکایت و طرح ادعاست در محاکم که این پیچیدگی های خاصی رو ایجاد میکنه برای افراد.
جناب سرهنگ، من یکم روشن‌تر و دقیق‌تر مسئله رو بپرسم. مثلا ما خب بر طبق شونت اسلامی که در کشورمون هست و ملزم هستیم همه به رعایتش، مثلا خانم‌ها به یک گونه و فرم خاصی خارج از منزل هستن طبیعتاً که حجاب اسلامی دارن. اگر عکسی در صفحه اینستاگرام هر کسی به اشتراک گذاشته بشه که این قوانین رو رعایت نکرده باشه، آیا این عمل مجرمانه محسوب میشه؟
ببینید، واقعیت اینه که بله، تفاوتی نمی کنه. اون محیط هم مشابه محیط حقیقی، قوانین و مقررات مشابه محیط فیزیکی درش جاری هست.
صحیح.
اما این شرایط در واقع تحت کنترل نبودن اینستاگرام و پلتفرم خارجی تلقی شدنش و این که به نوعی خودش رو تحمیل کرده به کشور ما، شرایطی رو ایجاد کرده که این هنجارها و این در واقع رعایت این موضوعات متاسفانه صورت نمیگیره و برخی افراد از روی ناآگاهی اقدام به انتشار تصاویر نامناسبی میکنن که همین تصاویر هم شرایط سوء استفاده مجرمین رو ازشون فراهم میکنه، که پرونده‌های متعددی هم در همین رابطه در مجموعه پلیس فتا تشکیل شده. متاسفانه ما مواردی رو شاهد هستیم که تصاویر افراد رو از پروفایل یا از در واقع تصاویر با دسترسی عمومی به صورت پابلیک منتشر شده رو برداشت میکنن، با تصاویر بسیار نامناسب در واقع اینها رو ترکیب میکنن، مونتاژ میکنن و بازنشر میدن به قصد سوء استفاده و اخاذی یا جذب فالوور، که این موضوعات هم آسیب معنوی متأسفانه برای افراد در پی داره که گاهن غیر قابل جبران هست و آثارش ممکنه تا آخر عمر متأسفانه بر روی فرد
باقی بمونه. جناب سرهنگ، اگر شکایتی در این زمینه وجود داشته باشه از طرف کسی، من برام بگم که مثلا من یک همچین عکسی رو یک جایی دیدم که این با شونات کشور من همخوانی نداره، آیا این قابل پیگیری است از طریق پلیس فتا؟
حتما از طریق مرجع قضایی قابل پیگیری است.
اما باز یک کمی کار رو مشکل نمی‌کنه، چون به هر حال در این صفحه ها این تصاویر بسیار زیاد چاپ میشه، در واقع منتشر میشه و اگر قرار بشه هم از هم شکایت کنن کار شما خیلی زیاد میشه. این هم خودش یک آسیب است.
باید اصلا این موضوع صادقه و عرض کنم خدمت شما که در هر صورت در حوزه هایی که جرایم مشابه غیر اخلاقی با عرض کنم خدمت شما که جنبه عمومی وجود دارد، همکاران ما در رصدشون به این موارد میرسند و اقدام به تشکیل پرونده میکنن، مخصوصا اونجایی که نظریم خصوصی افراد رخ میده یا جرائم مرتبط با محتوای مبتذل یا مستهجن وجود داره، که اینها چون صراحت داره در قانون مورد رسیدگی قرار میگیره رسن. اما گزارشات مردم، شکایت هایی هم که مطرح میشه قطعا میتونه کمک کنه، مخصوصا کاربر محور بودن این محیط ها یه مزیت فوق‌العاده‌ای رو ایجاد میکنه که در حقیقت کاربران عزیز هموطنان گرامی از طریق ریپورت کردن موارد نامناسب یا گزارش کردن این موضوعات از طریق سایت پلیس فتا بتونن کمک کنن به سالمسازی این فضایی که همه ما خانواده هامون و فرزندانمون متاسفانه در حال حاضر در معرض آسیب‌ها و تهدیداتش قرار.
جناب سرهنگ نیک نفس، آخرین سوالم از حضرت عالی درباره هک کردن و هکر هاست. هکر بودن و عمل هک کردن اصولا مجرمانه است؟
قطعا، چون در حقیقت هکرها اقدام به دسترسی غیر مجاز به اطلاعات افراد میکنند و عمده موضوعات هک متمرکز بر بحث نفوذ و دسترسی غیر مجاز هست. موضوع مشمول مجازات در قانون و مجرمانه است. در اینستاگرام هم متاسفانه موارد حرف و نفوذ زیاد داریم. اصلا مسئله‌ای که باعث شده که عده‌ای در واقع اقدام به ارائه خدمات امنیتی کنند در این شبکه‌ها به همین دلیل هست که در صورتی که اطلاعات اولیه امنیتی رو هموطنان عزیزمون کسب کنن، میتونن جلوی این حرف و نفوذها رو بگیرن، از جمله فعال کردن احراز هویت دو مرحله‌ای، بررسی در واقع فعالیت‌هایی که داشتن تحت عنوان لاگین اکتیویتی، که در صورتی که ابزار دیگری غیر از ابزارها در واقع تلفن و هوشمند یا رایانه‌های شخصی مورد استفادهشون، رایانه‌های قابل هم از اکانتشون استفاده کرده باشن، اینو به سرعت متوجه شن و بتونن جلوی دسترسی غیر مجاز رو بگیرن تا خدای نکرده مورد سوء استفاده قرار نگیرن.
جناب سرهنگ، اگر بخوام به پلیس فتا مردم شکایت کنن، از چه طریقی میتونن اقدام کنن؟ خیلی ها میدونم که مراجعه میکنن، اما از طریق آنلاین هم میشه که شکایتی به پلیس فتا برد؟
ما در سایت پلیس فتا در قسمت فوریت‌های سایبری آماده دریافت گزارشات مردم عزیزمون هستیم. در واقع اونجایی که جرم جنبه عمومی پیدا می‌کند و پلیس امکان اقدام مستقیم داره در اون جرائم، شامل گزارشات مربوط به جرائم عمومی مثل مثلا فعالیت‌های غیرقانونی عمومی در شبکه‌های اجتماعی در اینترنت یا بارگذاری صفحات فیشینگ، مواردی که پلیس بتواند رأساً اقدام کنه در مقام ضابط، گزارشات از طریق سایت پلیس فتا خیلی کمک میکنه به ما. درخواست ما از هموطنان عزیز این هست که حتما بودن خدمتگزاران خودشون رو در جریان موضوعات اینچنینی قرار بدن، اما که بخشی از جرائم حتما نیازمند طرح دعواست و نیازمند در واقع شکایت در مراجع خصوصی، مراجع قضایی در واقع جنبه خصوصی دارد که در این گونه موارد همسران عزیز به دادسراها، به ویژه دادسرای ویژه جرائم رایانی، دادسرای 31 در تهران و همینطور در استانها هم ساعت ویژه‌ای که اختصاص داده شده است سمت دادگستری‌ها به موضوع جرائم رایانی میتونن مراجعه کنن و شکایت هاشون رو مطرح کنن تا به همکاران ما ارجاع بشه و مورد رسیدگی قرار بگیره.
از حضرت علی خیلی تشکر میکنم. معاون محترم فنی پلیس فتا جناب سرهنگ علی نیک نفس، بهتون شب بخیر میگم.
شب شما بخیر. خدا نگهدار.